به نام خداوند. محضر دوستان گرامی، هموطنان عزیز، روزداران محترم و مطیع، سلام عرض می کنم. برای همگان آرزوی نیک سرانجامی و شادکامی دارم. امیدوارم که این ماه مبارک و حقیقت برای همه مسلمانان و بلکه همه جهانیان مبارک باشد. خداوند سایه عنایت خود رو سر به مسلمین نکرده است. همه کسانی که بر سر سفره عنایت کرامت و ضیافت او نشستند مهمان او هستند، بلکه همه آفریدگان، همه مخلوقات به مهمانی خداوند در این جهان آمدند. بعضی ها مهمانترند چون می دانند که مهمان خداوندند، ولی اونها هم که نمی دانند باز بر این خانه کرامت بی نصیب نمی مانند. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی دارد که اون مهمان کیست. جمله ایرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. و خوش را به حال کسانی که مهمانند و میزبان را هم میشناسند و در اثر این شناسایی حسن رابطه میان خود و صاحب این خانه و حسن رابطه میان خود و دیگر ساکنان این خانه تعریف و برقرار می کنند. باری در سایه عنایت حق زیستن، با یاد او روزگار رو سپری کردن و در کنار او آرمیدن و به فرمان او عمل کردن بزرگترین لذتها و بزرگترین سعادت هست. زندگی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. ما بدانیم و ندانیم در محضر خداوند حاضریم، اما دانستن این حقیقت امر دیگری است و حضور ما رو غلیظ‌تر و متعین‌تر می کند و به ما اجازه می دهد تا درهای تازه رو به روی خود بگشاییم و حقایق ناب و جدیدی رو برای خود کشف کنیم. مجلس ما خوشبختانه اینک در ماه رمضان برگزار می شود. من خداوند رو سپاس می گذارم که بار دیگر توفیق یافتم که در این ماه مبارک و در این محضر محترم حاضر بشم. جلسه ما هم از انفاس روزداران و هم از صدای قرآن معطر است و به همه ما روحیه تازه‌ای می‌بخشد و برای ما فضا و افق جدیدی رو تعریف می کند. از خداوند می خواهیم که همچنان که باران اعتراضات او ریزش داشته است، ریزش دائم داشته باشد و مبادا بر اثر لغزش هایی که ما داشته ایم اون عنایت و اون نظارت از ما برگرفته شد. در دوران بدی و پر از ناهنجاری زندگی می کنیم. متاسفانه از یک طرف جهان رو موج ارهاد فرا گرفته است و از طرف دیگر اخباری از جهان اسلام به ما می رسد که با هر استانداردی، با هر معیاری بسنجیم، حقیقتاً زشت، ناراحت کننده و دل آشوب است، اگر بخواهیم ساده ترین و ملایم ترین تعابیر رو. از یک طرف یک عده نوستالژی خلافت اسلامی برداشتن و دنبال اینند که دوباره مرزها را از میان بردارند و به ضرب شمشیر راه تازه‌ای در جهان نوین بگشایند. مردم رو به اطاعت خود می‌خوانند و بر مسند خلافت رسول الله نشستند و گمان می‌کنند که نظم نوینی در جهان به پا می‌کنند. خودشون غرقه در مفاسد مدرنیسمند، ولی بانگ مبارزه با مدرنیته رو برداشتند. نه نظرن و نه عملن صاحب بصیرتند. حقیقتاً خوارج دوران ما هستند، کسانی که جا جز شمشیر، جز خونریزی، جز ایران گرفتن و جز به مردم با خشونت رفتار کردن و چیز دیگری نمی‌اندیشند و چیز دیگری از دیانت و اسلام نمی‌فهمند، از معنویت چیزی سردر نمی‌آورند. ما مفتخریم که چهره متبسمی بر اسلام داشته ایم به نام مولانا جلال الدین رومی، اما متاسفیم که از همون سرزمین که مولانا برخاست، القاعده برخاست که چهره عروس اسلام بلکه غیر اسلامی بود. اکنون هم در یکی از مناطقی که سرزمین پرورش تمدن اسلامی بود، دوباره این قوم و امثال اونها حاکم شدند و تنها کاری که بلدن سر بریدن است و جگر و شکم پاره کردن، و همه اینها به نام اسلام و مایه شرمساری ما مسلمان. حالا در باب شرم سخن خواهم گفت، این معنا رو چندتر من مفرد. از یک طرف هم البته آدمی خوران سهیونیست نجات پرست رو داریم که بمب بر سر مردمان فلسطین میریزند و جهانیان هم لال شده اند و کر شده اند و نه چیزی میگویند، نه بانک مظلومانه و افغان این ستمدیدگان رو میشنوند. با کمال تأسف احاطه شده ایم به فضایی که از هر سو غم میبارد، از هر سو ستم میبارد و هر کس هم در این فضای پراندوه تیرگی و ستم وظیفه خود رو به گفتن، به نوشتن و به هر شیوهی که هست باید انجام دهد. ماه رمضان است. ماه رمضان فقط ماه روزه گرفتن نیست، بلکه رسیدگی به درماندگان هم هست، درماندگان مالی، درماندگانی که از فقر درمانده هم، درماندگانی که ستم کشیده هم. سعدی در باب روزداری میگوید: مسلم کسی را بود روزه داشت، که درمانده ای را دهد نان و چاشت، وگرنه چه لازم که سعیی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری. پاری از کسانی که روزه میگیرن یک وعده نمیخورن تا وعده دیگر دو مرتبه و دوباره و به اندازه مضاعف بخورن. حالا این مسائل روزداران ما نیست، اما درسیست برای اینکه آدمی اگر چیزی را از خود باز میگیرد به دیگران قسمت کند، خیرش به دیگران برسد، آماده انجام کارهای نیک شود و اون چه که حقیقت اطاعت است به جا بیاورد. خب از این مقدمه که مقدمه اندوهبار که عبور کنیم به بحث خودمون میرسیم. بیش از یک ماه پیش من مبحث شرم رو آغاز کردم و بخش نخستین اون رو با دوستان عزیز در میان نهادم و اکنون میخواهم بخش دوم و بخش پایانی اون رو عرضه کنم و خوشبختانه زمانن و مکانن در موقعیتی قرار داریم که نهایت تناسب رو با این بحث دارم. به سبب اینکه نوبت پیشین یادآوری کردم که شاید بهترین ترجمه واژه تقوا کلمه شرم باشه، گرچه که عموم مترجمان ما و مفسران ما وقتی که به واژه تقوا در قرآن می‌رسند اون رو ترس از خدا و پرهیزکاری ترجمه می‌کنند و چنان که در سخنان باری از بزرگان دیده ایم اون پرهیز رو به پرهیز ستیز و به پرهیز انفعالی تقسیم می‌کنند، اما اونچه که به گمان من می‌رسد این است که ما شرمسار بودن در مقابل خداوند رو می توانیم بهترین طریق ترجمه واژه تقوا بدانیم و این نکته در دنباله سخنان من در آشکارتر خواهد شد. در باب شرم نکته های رو گفتم که اکنون به اختصار اونها رو یادآوری می کنم تا به دنباله مطلب برسیم. یکی از نکات اساسی و مهم این بود که شرم اونچنان که در کلمات اروپایی و غربی ظاهر می شود معنای غیر از آن دارد که ما از او می فهمیم. شرم در یا کلمه شرم در انگلیسی و در زبان‌های دیگر که معادل‌های آن وجود دارد تقریبا به معنای خجلت، به معنای خفت معرفت، به معنای ذلت، به معنای ضعف نفس و از همه مهمتر به معنای ترس از سرزنش دیگران است. به همین سبب هم که خصلت‌های مظلوم طبقه‌بندی می‌شود. معمولاً کسانی که اهل خجلتند، اعتماد به نفس ندارند، از نگاه دیگران، از حرف دیگران، از سرزنش دیگران می‌هراسند و می‌گریزند، اونها رو اهل شرم می‌شمارند. و به همین سبب هم می‌کوشند که این به اصطلاح بیماری رو علاج کنند. شما اگر به نوشته های روانشناسان و روانکاوان این دیار مراجعه کنید، به راحتی خواهید دید که در باب شرم کودکان در مدارس، شرم بیماران و حضور طبیب و شرم های اجتماعی بسیار می نویسند و می کوشند که ریشه اون رو دریابند و علاج اون رو پیدا کنند. کمرویی، خجلت، خفت، عدم اعتماد به نفس و ترس از نگاه دیگران و عدم قدرت بر ابراز وجود، اینها اون چیزیست که تحت نام شیم یا شرم در می آید و چنان که گفتن مطلقا منفی و مذموم شده می شود و اگر شدت یابد در اعداد بیماری ها محسوب می شود و پای طبیبان و روانکاوان و روانشناسان به این هیته باز می شود و می کوشند که علاجی برای او بیابند، اعتماد به نفس رو به شخص برگردانند و چنان کنند که بتواند یک زندگی نرمال در جامعه داشته باشند. به همین سبب ترجمه شیم به شرم در فارسی یا حیا در عربی ترجمه کاملا غلطی است و به هیچ وجه اون مراد و اون مفاد رو افاده نمی کند و بلکه بسیار غلط انداز است. اینها رو یادآوری کرده بودند گاهی که در مجامع غیر ایرانی در باب مفهوم شرم سخن گفتن به زبان انگلیسی، مجبور بودم که این تفاوت‌های فرهنگی رو حتما به رو بیاورم، مطرح کنم و شنوندگان رو آگاهی ببخشم که مبادا در رفته غلط یا مبالغه بیفتند برای اینکه یک عدم تفاهم یا سوء تفاهم مطلقی بین گوینده و شنونده برقرار میشد و همون ماجرای کر و بیمار پیش میآمد. باری این یک مسئله. مسئله دومی که به او اشاره کردن این بود که اونچه که ما در ادبیات خود داریم واژه وجدان شاید نزدیکترین واژه باشد به شرم. اشاره کردم که وجدان یک واژه مستحدث و نوساخته است و من حقیقتا به درستی نمیدانم که از کی در زبان فارسی به معنای امروزی نوان رایج شده است. نباید بیش از 50 سال باشد. اما اگر بخواهیم معادل اون رو در ادبیات پیشین خود پیدا کنیم و ببینیم اون چرا که ما امروز وجدان اخلاقی مینامیم اونها چه مینامیدن، چیزی از قبیل شرم خواهد بود. و بنابراین شرم در ادبیات ما، در اخلاقیات ما یک مرتبه بسیار بالایی دارد و مطلقا به معنای ضعف نفس یا خفت یا خجلت یا بی‌اعتمادی و امثال اینها نیست، بلکه چیزیست که باید اون رو به درستی شناخت و بلکه اون رو به منزله پایه و رکن و معیار اخلاق دانست، چنان که توضیح بیشتر خواهم داد. شاید اگر ما از واژه حیا استفاده کنیم مقصود واضح‌تر باشه، در چون کلمه عربی است اما چون ما میشناسیم و فهمیم در مقام تفاهم ما رو کمک بیشتری خواهد کرد. گفتم کلمه حیا تقریبا هیچ معادلی در زبان‌های غربی ندارد و شما دقیق‌ترین دیکشنری‌هایی رو که به زبان‌های عربی، انگلیسی، عربی، آلمانی، عربی، فرانسه، فارسی، انگلیسی و امثال اینها اگر بگردید مطلقا معادلی برای او پیدا نخواهید کرد و این نکته فوق العاده مهمی است در بازشناسی روانشناسی اجتماعی و اخلاق و آداب فرهنگی و تفاوت‌هایی که بین اینها هست. اشاره کردم که شرم در فرهنگ غربی در واقع در مقابل غرور و افتخار می نشینند. به همین سبب هم شرم رو می توان، شیم رو می توان ننگ معنی کرد. کسی که شیم بوده یعنی بودا که ننگی به دامنه رو نشسته است، نه اینکه شخص با حیاییست. اون اصلا مقوله دیگریست. گرچه شیملس به معنای کسیست که مطلقا اخلاق است و از هیچ چیزی پروا ندارد و به هر عمل زشتی آمادگی دست دادن دارد. نکات خرد دیگری هم در سخنان پیشین من بود که تکرار نمی کنم، اما آنچه را که امروز می خواهم با آن آغاز کنم دو تا داستان است که احتمالا هر دو رو از زبان من شنیده اید، اما باز گفتن آنها در این مقام نیکو و واجب است. بر مدولان این مکرر کردن است، نزد من قند مکرر خوردن است. بنابراین اشکالی ندارد که دوباره بشنوید و در باره بیندیشید. اما قصه اول قصه است که در مناقب العارفین آمده است. مناقب العارفین کتابی است که احمد اخلاقی یکی از مریدان مولانا در احوال و سرگذشت اون بزرگوار نوشته است. پاره از داستانهایی که در این کتاب آمده احتمالا سندیت تاریخی ندارد. پاره از آنها از جنس کرامات تراشی هاییست که در گذشته بسیار رایج بوده است و برای بزرگان در قیاب آنها یا خصوصا پس از مرگ آنها حکایت ها و کرامت ها نقل می کردن و گمان می کردن که با این کرامت ها مقام و رتبه بلندی برای آنها می توانند معرفی کنند. دقیقا شبیه اون چرا که شیعیان مثلا در بحث ائمه می گویند معجزات عجیب و غریبی که یکی از ستای اونها سندیت ندارد نقل می کنند. برای اینکه وقتی شما مقام علمی و رتبه تقوایی کسی اونچنان که باید در نیابید، سعی می کنید که او رو به صورت یک شعبده بازی جلوه بدهید که کارهای عجیب و غریب در طبیعت می کند، مثلا درختان به او سلام می کنند یا ذهن فلان کس رو می خواند و امثال اینها. در مورد کثیری از بزرگان صوفیه هم چنین شده است. اما این داستان که اکنون نقل میکنم از داستان هاییست که از اون بوی صدق میآید. گمان نمی کنم که از جنس تراشیده ها و بافته ها و برساخته ها باشد. داستان ملخصا این است که چیزی وسیله ای در منزل مولانا احتیاج به تعمیر داشت. یک تعمیرکار مسیحی رو به منزل او خواندند تا عمل کند. وقتی که به منزل مولانا آمد و مشغول کار شد، یاران مولانا او رو دوره کردند، محاصره کردند و هر یکی کوشید تا به او تبلیغ اسلام بکنند و او رو به اسلام فراخواند. این شخص تعمیرگر که ظاهرا مرد عامی هم بود و قدرت پاسخگویی کلامی و فلسفی به اون دعوت ها و به اون ادله اصحاب مولانا نداشت، همه اونها رو گوش کرد و مولانا هم در کنار ایستاده بود ساکت و این منظره رو نظاره میکرد. همه اون سخنان رو گوش کرد این مرد مسیحی و بعد سر بلند کرد، گفت که شاید حق با شما باشه ولی من 40 سال است که مسیحیم و از روی عیسی شرم می‌دارم که دین خود را عوض کنم و به دین دیگری درآیم. مولانا در اینجا وارد داستان شد، وارد میدان شد و رو به مریدان و صحابیان خود کرد، گفت حقیقت دینداری همین شرم ساری است. و اینچنین بود که هم دست اون اصحاب رو از این مرد بی زبان کوتاه کرد و هم یک حقیقتی رو، یک درس بسیار بلند اخلاقی رو به آنان آموخت و به ما هم آموخت. این که چگونه میتواند شرمساری حقیقت دینداری و حقیقت اخلاق رو تشکیل بدهد، همون نکته است و همون رکنی است که من در مقام بیان رو هستم. این داستان اندکی پرده رو کنار میزنن و دست کم قول یکی از بزرگان معرفت رو که مولانا جلال الدین باشد برای شما باز میگوید که چگونه درک او و نگاه او هم بهره‌مند از همین معنا بوده است و سخن او در مقام تأکید این مسئله بوده است که چگونه شخص دیندار شخص شرمساری است، شخص با حیایی است و چگونه بی حیایی نه تنها اخلاق را از آدمی می ستاند، زمینه دینداری و خداشناسی و طاعت را هم از آدمی می ستاند. به جهت نیست که ما در کاری از روایات شرعی داریم و محدثان در کتاب های خود آوردن که لا دین من لا حیا له، آدم بی حیا دین ندارد. بنابراین یکی از ارکان لازم و یکی از علل قطعی و دلائل اصلی برای اینکه آدمی زمینه پرستش خداوند را داشته باشد این است که بذر شرم در سرزمین روح او کاشته شده باشد. و به همین سبب هم بود که گفتم تقوا در حقیقت بهترین ترجمه شرم است. آدمی باید از خداوند شرم کند و توضیح بیشتر او خواهد آمد. خب قصه دومی که برای شما میخوام بگم قصه ایست از بوستان سعدی. در بوستان سعدی چنان که میدانید ده باب از باب چهارم در باب تواضع است. مولانا بخش سعدی در باب شرم بابی به اختصاص ندارد، اما شما میدانید که مفهوم شرم با مفهوم humility و تواضع آمیخته است. در واقع اون چه که ما در قرآن داریم در عنوان خشیت یا ترس از خداوند یک معجونی است از تواضع همراه با شرم. خوف از خداوند خوف از یک جانور وحشی نیست، خوف از یک موجودی است که برتر از ماست و بنابراین ما را هم به شرم وادار می کند و دعوت می کند و هم به فروتنی و معجونی و مرکبی و مرکبی از این هاست که مفهوم خشیت رو پدید می آورد. همون چیزی که به گمان من کلیدی ترین مفهوم است که ما در قرآن داریم و من بارها گفتم و شما از من شنیدید که قرآن کتاب خشیت است در کنار و در قیاس با مثنوی مولانا که کتاب عشق است. باری در بوستان سعدی باب چهارم که تواضع است اولین قصه ای که نقل می کنه مولانا سعدی که در حقیقت قصه نیست یک تمثیل است، داستان اون قطره ایست که از ابر می چکید. یکی قطره باران از ابر می چکید که خجل شد چو بهنای دریا بدید. چو دریاست اینجا که من کیستم، گرون هست حقا که من نیستم. تعبیر خجل رو به کار میبرد سعدی که معادل همون واژه شرمسار ماست، اما شما در اینجا ببینید در حقیقت شرم در یک معنای ویژه به کار میاد، همون نیست که مقصود من است. اذعان به کوچکی در مقابل یک بزرگتر، قطره‌ای در مقابل دریا قرار می‌گیرد و می‌گوید گرو هست حقا که من نیستم. اگر دریا موجود است با اون بیکرانگی و عظمت، یک قطره در مقابل اون چیست؟ این به معنای انکار وجود خویشتن نیست، ولی به معنای شناختن محدودیت‌های وجود خویشتن است و البته شناختن محدودیت‌های وجود تواضع هم می آورد، فروتنی هم می آورد. شخص متکبر کسی است که حد خود رو نمی شناسد، خود رو بیش از اون که هست تصور می کند، بیش از اون که هست به دیگران می فروشد. این متکبر است و الا خودشناسی فروتنی می آورد. در روایات در نهج البلاغه از امام علی هست که رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کند کسی که حد و اندازه خودش رو می شناسد، پاشو از گلیم خودش درازتر نمی کند، خودش رو بیشتر و برتر از اون که هست نمی نشاند و نمی فروشد و از دیگران طلبکاری نمی کند و خودپسندی نمی‌ورزد و به سبب علمی که نقصان‌های خود دارد در پی جبران بر اثر آنها برمی‌آید. اما وقتی که من گمان کنم که کمال کاملا اونگاه در پی هیچ جبرانی و علاجی و چاره‌ای بر نخواهد، خدا رحمت کند صاحب تبریزی رو به خاطر این نیمه در بسیار شگفت‌آور و پرمغزش. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. اما اون کسی که خودش رو کامل می‌بینه، این عین بی‌کمالی است، عین نقصان است و عین تکبر است. خب این قصه اون قطره، ولی من اون نبود. قصه دومی که در همین باب تقاضا بوستان سعدی هست، یک قصه فوق العاده زیبا و جالبی است. سعدی با همون ایجاز سحرآمیز خود، بدون اینکه یک کلمه بیش یا کم گفته باشد، در چند بیت این قصه رو برای ما بیان می کنند. جوانی برومند و پاکیزه بود، ز دریا برآمد به اقصای بود. روم در شعر سعدی، در شعر مولانا، به ترکیه کنونی، به قبرس، به یونان، حتی گاهی شاید به لبنان، به اطراف مدیترانه اطلاق شده است. در این منطقه ها خانقاه ها بود، کلیساها بود، و اهم از این که شخصی مسیحی میخواست وارد سلوک روحانی و معنوی بشود یا یک مسلمان، به این مناطق سفر میکردند. هم آب و هوای خوش داشت و هم یک فضای دینی معنوی فراخ و گسترده. مشایخ بسیار در آن سرزمین زندگی می کردن. داستانهای بسیار از آنها در تاریخ تمدن اسلامی آمده است. خب شما خودتون می دونید مولانا که میگه جلال الدین رومی، دقیقا به همین معناست که در منطقه بود که امروز ترکیه نامیده می شود. باری بدون اینکه سعدی توضیح بیشتری به ما بدهد، میگوید که جوانی برومند و پاکیزه بود، یعنی پاک سرشت، ز دریا برآمد، دریا احتمالا مدیترانه است، و اقصای بود. پیداست که عده‌ای منتظر او بودند. پیداست که از قبل اخباری مبادله کرده بودند، چون میگوید که در او فضل دیدند و فقر و تمیز، نهادند رختش به جای عزیز. عده گویا بر کنار دریا ایستاده بودند، منتظر این مسافر تازه وارد بودند و می دانستند که برای چه می آید و او رو به کجا باید ببرند. از همان لحظات اول دیدند که شخص هوشمند، فرهیخته و صاحب فضل و تمیز است. او رو با خود بردند و نهادند رختش به جای عزیز، یعنی اتاق بسیار آراسته و پاکیزه به او دادند. خب از بقیه سخنان سعدی چنین استنباط می شود که اتاقی و محلی که به او دادند ظاهراً در خانقاهی، جایی که درویشان و صوفیان دیگر هم سکونت داشتند و در آنجا برای درس گرفتن و آموزش تحت نظارت استاد سکونت کرده بودند. مدتی از سکونت این تازه وارد در خانقاه نگذشته بود که یک روز شیخ خانقاه او صدا کرد. سر صالحان گفت. سر صالحان یعنی اون مرشد خانقاه. سر صالحان گفت روزی به مرد که خاشاک مسجد به روبان و گرد. می دانید رسم در خانقاه‌های پیشین این بود، برای اینکه صوفیان بیکار نمانند و فقط ننشینند و ذکر بگویند، برای هر یک از آنها کاری معین می کردند. گاهی در کنار خانقاه‌ها مزارعی وجود داشت و صوفیان در طول روز در این مزارع کار می کردند. مخصوصا علاءالدوله سمنانی خانقاهش نامبردار بود به اینکه صوفیان رو به کار ما می‌دارد و نمی‌گذارد که در خانه دراز بکشند، تنبلی پیشه کنند و به خیال خودشون ذکر بگن و در عالم هفروت به خدا برسند، بلکه اونها رو به کار می‌گماشد تا بدن اونها هم بیکار نماند. باری جوان منتظر بود که چه وظیفه‌ای برای او تعیین می‌کنند. سر صالحان گفت روزی به مرد که خاشاک مسجد بیفشان و گرد. رئیس خانمون گفت وظیفه شما اینه که این مسجد رو نظافت کنید، تمیز کنید، خاشاکش رو بیفشانی، گرد روبی کنید. همان که این سخن مرد برنا شنید، برون رفت و او را کس آنجا ندید. از فردا این آقا بیفزن رفت. همین که این فرمان از سر صالحان از شیخ خانقاه صادر شد، این آقا غیبت کرد، غیبت کرد که کرد دیگه ندیدنش. بران حمل کردن یاران پیر که پروای خدمت ندارد فقیر. گفتن اهل کار نیست، اهل خدمت نیست. تا به او کاری گفتند و از او تکلیفی خواستند گذاشت و رفت. از این ماجرا مدتی گذشت. دیگر روز خادم گرفتش به راه. خادم خانه را یه روز این آقا رو تو کوچه دید و همین که دید بدون سلام و بدون علک عتاب رو شروع کرد. سخن سعدی این چنینه: دیگر روز خادم گرفتش به راه که ناخوب کردی به رأی تباه. ندانستی ای کودک خود پسند که مردان ز خدمت به جا میرسند. تعبیرها تندتر و تندتر شد. اول گفت که کار خوبی نکردی، بعد گفت کودک خود پسند، چون جوان بود. با عرض معذرت از جوانهای مجلس، همه جوانند، بعضی جوانتر هستند. ندانستی ای کودک خود پسند که مردان ز خدمت به جایی رسند. تو نمیدونستی، نمیفهمی که با خدمت آدم به جایی میرسه. بزرگی در رفتی. گرستن گرفت از سر صدق و سوز، اشک این جوان جاری شد. گرستن گرفت از سر صدق و سوز که ای یار جان پرور دل فروز. گفت نه، ماجرایی نبود، من شانه از زیر خدمت خالی نکردم، من پا به فرار نذاشتم، این نبود، من درک دیگری از این ماجرا داشتم. گرستن گرفت از سر صدق و سوز که ای یار جان پرور دل فروز. نه گردی در آن موقع دیدم نه خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. گفت همین که شیخ این رو به من گفت، من نکتر گرفتم، هرچی نگاه کردم مسجد تمیزه، احتیاج به نظافت کردن نداره. خودم رو نگاه کردم، در تنها چیزی که اونجا آلوده است منم. ازا من اومدم بیرون تا اونجا پاکیزه و طاهر بمانم. و به دنبال این است که باز سعدی از تواضع دم میزند. تواضع سر رفعت بلندیت باید تواضع گزین که این بام را نیست سلم گزین. سلم یعنی مردمان، که مفهومی است قرین شرم که ما میگوییم. به نظر من یکی از بهترین داستان هاییست که در سعدیه، در دوستان سعدی آمده است. یکی از بهترین، موجزترین، پرمغزترین و پرنکته‌ترین داستان هاست. نگاه کنید که یک نفر در مقابل گفته یک بزرگتر که او دعوت به یک کار نیکی میکنه، چگونه نکته و جوهر اون کلام رو و اون فرمان رو میگیره. دوم وقتی میگن این مسجد رو پاک کن، میگه من فهمیدم که این مسجد پاکه، به من میگفت این رو پاک کن. در حقیقت این شخص پس خودش شرمنده بود، به تعبیری که من میخواهم در اینجا بودم، شرمی بود که از خود داشت و با نظر به وجود خود و با تمیز و تشخیص آلودگی اون فضا رو ترک کرد تا وقتی که دوباره با اونجا برگردن. نوبت پیشین من اشاره کردم که مولانا هم در همین موارد مفهوم شرم رو به کار می‌برد. اما شما ببینید داستان سعدی داستانی و قصه ای که تمثیلی که مولانا برای ما میگوید با این فرق داره. مولانا میگوید که وقتی که یک آلوده‌ای در کنار آب پاکی قرار میگیره، درست مثل این جوانی که در اون مسجد پاک قرار گرفته بود خودش رو بیرون کشید. گفت من آلوده بودم در اون جای پاک، اون جای پاک شایسته نبود که با وجود پلید من آلوده بشد. مولانا میگوید که قصه آلوده ای رو برای ما میآورد که به آب پاک، به آب صاف رسید. شرم داشت از این که وارد آب بشه، اما دنباله داستان این نیست. مولانا تحسین نمی کند این شخص رو اگر از آب بگریزد، میگه اتفاقا اینجا باید شرمت رو هم به همین آب بشوی. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من که ایرم، بی من این آلوده که ایزاید شرم. گفت تو بیا من شرمت رو هم میشویم. این شرم اون شرم مذموم است، یعنی اون چیزی که به شما ذلت میدهد، حقارت میدهد و جرأت عمل رو از شما میگیرد و یک محاسبه نادرست و باطلی رو در ذهن شما مینشاند که این ناپاک باید از پاک جدا بشود. اگه ناپاک از پاک جدا بشود، در ناپاکی خودش باقی خواهد ماند. اتفاقا جسارت و جرأت و دلیری پیوستن به پاک رو باید داشت تا اینکه آدمی از ناپاکی رهایی پیدا کند. آبها را گر نباشد این کرم که پلیدان را پذیرد دم به دم، وای بر هوشیار و بر بدون دومیش تا بعدم یادم بیاد. میگه اگر آب ما را دعوت به خودش نکنه، آب اگر پلیدی ما را نپذیرد، و در اون صورت ما با ناامیدی در این جهان باقی خواهیم. خب این دو تا داستان نیکوست. حقیقتا به ما میگوید که یک جوهری در این مفهوم هست که اون جوهر رو باید بیشتر کاوید و شناخت. خب وارد نکته بعدی بشم که اهمیت زیادی داره. گفتم که شرم در واقع به معنای ترس از سرزنش دیگران است. خب این خیلی نکته مهمی است. ما در واقع هممون از این امر بهره‌مندیم، یعنی روی حرف دیگران حساب باز می‌کنیم. کمتر کسی است که شجاعت نادیده گرفتن سخنان دیگران رو داشته باشه، کمتر کسی است که توانایی استقلال در رفتار اجتماعی داشته باشه، کمتر کسی است که تابع مد نباشه، نه مدهای ظاهر، مدهایی که بسیار شفی و ظریف در بافت اجتماعی رخنه کردن و آدمیان رو در دام خود افکندن، در طول خود انداختن. فراوان است، فراوان. اون مال رندان است. بذارید این رو براتون بگم. شما میدونید عالی ترین مفهوم در دیوان حافظ مفهوم رندی است. حافظ از یک انسان متعارف، یک فرد متشرع ساده آغاز کرد و دوران شکاکیت و حیفت و تحیل رو سپری کرد، نهایتاً به یک مفهوم بسیار فرعی رسید به نام رندی. و این در حقیقت قله اکتشاف و فربهترین دستاورد حکیمانه و حافظانه بود. خب این رندی تفاصیل بسیار شده است و اکنون هم شرح کامل او موضوع کلام من نیست، ولی من میخوام این رو شما عرض کنم. یکی از معانی ساده و در این حال تکان دهنده رندی بی‌حیایی، بی‌شرمی. دقیقا انسان رند پروای سرزنش دیگران رو نداره، همین، یعنی در مقابل دیگران بی‌شرمی میکنه، کارایی میکنه که اونا رو بی‌شرم می‌نامن، بی‌حیا می‌نامن. شما نگاه کنید سعدی، ببخشید حافظ، ما این بود چند تا از این بزرگان مهمان ما شدن، دیگه نمی‌دونیم از کدوم سخن بگیم. حافظ میگه من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم، شاه شودی به سران خانمن بیسانان را، زن که در بیخردی از همه عالم پیشم. خب بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، قابل آنند که قربان تو کافر کشم. میگه من اگر بخوام از سرزنش این آن بیندشتم و بترسم، دیگه رند نیستم. رندی دقیقا فرونهادن ملحوظم به دیگران است و این بهرمان میخواهد، پهلوان میخواهد. کسانی که به اصطلاح حد شکن و صف شکن بودن، پهلوان های اجتماع بودن، پیامبران، اینا رند بودن، یعنی فارغ از ملحوظم به این آن بودن، به سرزنش این آن کاری نداشتن، نکوهش یا ستایش مردم در آنها تأثیر نداشت. نه همون چیزیست که موقت گذشته براتون گفتم که مولانا برای این امر واژه سخت رویی رو اختراع کرده است. نمیخواد بگه اینا پرو بودن، نمیخواد بگه بی حیا بودن، ولی در حقیقت همین است. اما کلمه سخت رویی رو به کار میبرد. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوریشان کی بترسد آن قصاب. من نلافم و بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیدیم استراب. میگه آب از اینکه اظهار کنه من آبم و آتش رو میتوانم خاموش بکنم هیچ شرمی نداره. با کمال جرأت و دلیلی میگه بله من آبم، من اگر همه عالم رو هم آتش گرفته باشد بازم من آبم، من دست از آب بودن خودم بر نمیدارم. اما بسیاری از افراد این چنین نیستن. در واقع روانشناسی اجتماعی ما نشان میدهد که ما بسیار تابع محیطیم، بیش از اون که خودمون فکر میکنیم. آزمایش های روانشناسانه که گاهی من میخواندم گفت در یک جمعی مثلا 20 نفر رو استادان مینشاندن و به اونها حتی میگفتن که ممکن است در آزمایشی که ما از شما میکنیم نوعی فریب هم وجود داشته باشد، به هوش باشد. اونگاه مثلا یک کارت رو به همه نشان میدادن، به 19 نفر از اینا سپرده بودن که این کارت قرمز رو اگر شما دیدید همه تو میگید سبز. اون 20 که خبر نداشت که چنین تبانی شده اونم رو سبز، با این که میدید قرمز. یعنی اینجور ما تحت تأثیر حکم دیگران، داوری دیگران، فتوای دیگران و نظر دیگران قرار میگیریم. سرزنش و ستایش این و اون نهایت اهمیت رو برای ما داره. اما اخلاق و آداب اجتماعی همین است. لذا رندی که حافظ از اون سخن میگوید همون سخت رویست که مولانا از اون سخن میگوید، همون یک سواره بودن و صف شکن بودن است و نرمهای اجتماعی رو شکافتن و شکستن و به پیش تاختن است. اما مادامی که ما در مقام رندی نیستیم یا در مقام عاشقی نیستیم، چون حافظ عاشقی رو عین همون رندی میدونه و زاهد از راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشه. لذا میبینید عشق و رندی رو با هم یکی میگیره و همین عشق هم هست که خط شکن است و نرم شکن است. اما شما وقتی که در آن مقام نباشی، و میگه چند نفر تو این عالم میتوانند رندی بکنند، چند نفر عاشقی به معنای واقعی، چند نفر پیامبری بکنند، ما همه منطابع نرمهای جامعه همون هستیم عموما و همه ما از سرزنش این و آن می اندیشیم، همه ما به ستایش این و آن فکر می کنیم و اهمیت می دهیم. یه نفر یه استاتوسی به اصطلاح می نویسه، 10 لایک می کنن، 20 دیسلایک می کنن، این دنیای ما سرش خراب می شه که چرا بعضا نپسندیدن، فلانی پشت سر من چی گفت، فلانی درباره من چی گفت. همه ما اصیل این چیزا هستیم، این همون سرزنش اجتماعی است. بذارید من اینجا یک نکته رو هم خدمت شما بگم. بسیاری از اخلاقیات ما با همین سرزنش و ستایش های اجتماعی تعریف می شود. کم هر کسی از مردم که به دنبال حقیقت خیر، حقیقت نیکی و حقیقت بدی برود، برای بیشتر مردم آن است که مردم بد می دانند. خوب برای بیشتر مردم آن است که مردم خوب می‌دانند. کمتر کسی است که اولا از این خوب و بدی که عرف رو تعیین می‌کند بتواند فرار بکند و برتر بنشیند، و کمتر کسی است که خوبی و بدی رو برای خود حقیقتاً تعریف کرده باشه و بر وفق اونها عمل بکند، بلکه نگاهش به حرف این آن است، به دهان این آن است. علل خصوص ما در روزگاری زندگی می کنیم که این رسانه ها کاری کردن که وقت فکر کردن برای کسی دیگه باقی نگذاشتن. این آداب رو، این ستایش و نکوهش ها رو چنان سیلوار در ذهن ها جاری می کنن که کسی مجال یا دلیلی فکر کردن نداشته باشد. و به همین سبب هم به جای اینکه اختیار و آزادی فکر و آزادی اراده بیاورن، در واقع اسارت فکر و اسارت اراده رو با خودشون به همراه آوردن. این داستان بلندی است. من یه وقتا که راجع به حجاب، حالا اینم باز دو منزله یک مثال بگم، مطالبی رو میخوانم، الان از جهات اخلاقیش بحث میکنم، کاری به مسائل فرقیش ندارم، بالاخره کسانی که تا به فرق اسلامی هستن خودشون میدونن واجب چیه و حرام چیه. اما به لحاظ اجتماعی من واقعا تعجب میکنم که خانم های با حجاب کشور ما که بی حجاب های اینجا رو ملامت میکنن، که بی حجاب های اینا که با حجاب های مملکت ما رو ملامت میکنن. هر دوتا شدن چنان خارج از خطه، چنان خارج از ریله که حقیقتا غیر قابل درک است. بعد یعنی اون که جامعه بشون که بده. خب تو جامعه اینجا یه کسی بورا بزن میگن بده دیگه. هیچ حکم اخلاقی کسی، هیچ فیلسوفی ننوشته که برقع زدن بده، مثلا مثل دروغگوییه. ما هم چیزی نداریم. از اون برم هیچ فیلسوفی هم نیومده ثابت بکنه که من روسری نداشتن بده. جامعه اینجا یه جور لباسی رو خوب میدونه، جامعه ما یه جور لباسی دیگه رو خوب میدونه، هیچ کدوم به دیگری باجی نمیده. برای اینکه اینها معطوف به حسن و قبح عقلای جامعه است، معطوف به ستایش و سرزنش اهل یک جامعه است. وقتی که یک جامعه یک جور لباس رو میپسندن، کیه که به اونا بگه شما اینو نپسندید؟ کیه که حق داره به اونا بگه اینجوری نپوشید؟ یعنی چی؟ اینا همش جزء عرفیاته، همش جزء منحوزن و عقلاست، همش از جنس ستایش و نکوهشه. در یه جایی یک نوع لباسی، رسمی، یک آدابی ستایش میشود، در یه جایی هم نکوهش میشود. هیچ کدومشون بیش از این حقیقتی برشون نیست. حقیقت اینها منحوزن و عقلاست، همین رو بس، هیچ چیز دیگری نیست. و اگر این منحوزن و عقلا برداشته بشود، مثلا اجتماعی باقی نمیماند. اون در اندیشه های بلند اخلاقی است، مثل فضیلت و عدالت و امثال اینها، که حکم های فلسفی جاری میشود. و اینا در این مصادیق کاملا حکم و اجتماعی است، هیچ حقیقتی برای این منحوزن و عقلا در اینجاها وجود نداره. اینو من تنها نمیگم، اینو فقه های ما هم میگن، اینو اصولیین ما هم میگن، اینو فیلسوفان اخلاق میگن. بسیاری از رفتارها هست، و در واقع 95% رفتارها، که حسن و قبحشون تابع منحوزن و عقلا است، هیچ حقیقتی برای منحوزن نداره. اگر پسندیده هستن، که ما تو فارسی خوب رو میگیم پسندیده، یعنی چی؟ یعنی یه عده میپسندنش. به بد میگیم ناپسند، یعنی یه عده نمیپسندنش. و یا پسندیده و ناپسندیده بدون اینکه یه مرجعی وجود داشته باشد که به پسندن یا نپسندن معنا نداره، و این مرجع خود عرف جامعه است. بنابراین اگر که یه جامعه مسلمان مثلا حجاب رو میپسندن، خب پسندیده بودن هیچ معنای دیگر غیر از اون نداره، پس پسندیده است. اگه توی یه جامعه دیگری هم نمیپسندن، خب اونجا ناپسندیده است. اما اینکه این او رو نکوهش کند، او رو نکوهش کند، این دقیقا مثل این میمونه که یه کسی زبون فارسی رو نکوهش کنه که شما چرا فارسی حرف میزنه، خب شما هم به اون که شما چرا انگلیسی حرف میزنه. دو تا عرف است، دو تا زبان است، هیچ کدوم هم باجی به دیگری نمیدن. یه کسی بود یه قصه ای گفت بعضی هستن یه جوری هستن و بعضی دیگه هستن یه جوری دیگه. بعد اینو که یه جوری هم رو اونا میگن شما چی یه جوری دیگه، اونا به اینا میگن خودتون چی یه جوری دیگه. حالا شما این قصه را در نظر بگیش و هر وقت یه جوری هم یه جوری جور دیگه، نه اینا به اونا میتونن میگن شما چی یه جوری دیگه، نه اونا به اینا به اینا میتونن یه جوری دیگه، تو هر کسی یه جوری دیگه. بله ما یک اصول اخلاقی بلندی و مهم میدانیم که همه اخلاقیات از اونا سرچشمه میگیرن که اتفاقا شرم یکی از اوناست، نه به معنای اونچه که مشمول سرزنش خلق میشود که جزء همون ارکان و اصول است که من در مقام توضیحش هستم. خب گفتم شرم تا اینجا معنیش اینه، همین دلیل هم بود که اون خانم روس بنتیک که از اونام بودیم کتابی نوشت که فرهنگ غربیا، فرهنگ گیلت هست یعنی فرهنگ جرم، فرهنگ ژاپنی ها فرهنگ شرم است، و در واقع از این طریق خواسته بود که ما غربی ها یک درجه برتری بر ژاپنی ها و شرقی ها داریم، چون ما از قانون می‌ترسیم. تا قانون چیزی رو جرم تعریف نکرده و ما عمل کردیم خودمون رو مجرم نمی‌دونیم، شرمنده نمی‌دونیم. اما به گمان اون خانم در 60 سال پیش فرهنگ ژاپنی‌ها فرهنگ شرم است و با توسعه و تعمیم فرهنگ شرقی‌ها، و شرم یعنی از سرزنش دیگران هراسیدن. خب لازمه این سخن این است، اگر دیگرانی نبودند، من اگر کار بدی کردم اما کسی ندید، من هیچ شرمسار نمیشم، با کیم نیست، در خلوت هر کاری کردم کردم، هیچ کاری نداره، مهم اینه که در مقابل دیگران باشه، نمیذارم دیگران بفهمن، یعنی به خودی خود من روی کارم و روی شخصیتم نظارتی ندارم، همه مسئله این است که دیگران رو میبینن یا نمیبینن، اگر دیدم شرمنده میشن، از سرزنششون میاندیشن، اگر هم ندیدم که خوشحال کارم رو کردم، لذتم رو بردم و کسی هم خبردار نشده و گریبان من رو نمیگیرن. خب حافظ ما چی میگفت؟ میگفت دیده یه بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، خداوند میگفتیم دلیری ها که من در کنج خلوت میگم، حافظ یه دلیری های در کنج خلوت میکرد لابد ما نمیدونیم، اما چون به خدا عقیده داشت میگفت حالی ایشکی نبینه اون که میبینه، لذا به درگاه خداوند تضرع و ابتهال میکرد که دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیلی ها که من در کنج خلوت میکنم. بعد هم میگفت حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. در یه جا حافظ قرآنم، قرآن میخونم بیرون دردی کشم میگسارم، ببین با مردم من چجوری بازی میکنم، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. اما اگر یک کسی به خدایم قاره نباشه، به یک چشم نظاره کننده یونیورسال و جهانی، اون وقت دیگه شرم را معنا نداره. شرم تا اونجاست که کسی باشه و ببینه، اگر کسی نبود اون وقت دیگه شرم نیست. این لازمه مفهوم این مفهوم است که شما مسئلتون سرزنش دیگران باشه، و وقتی که از نگاه دیگران آسوده شدید، آسوده خاطر خواهید شد و میدانید که کسی گریبان شما رو نمیگیره و پستی و حقارت و پلیدی و آلودگی درون رو هم که کسی خبر نداره. یک دوم این که اگر کاری که میکنید برای این که ستایشی بکنن شما، بذار اگر زبان ستایشگری نباشه کار خوب هم نمیکنید، انگیزه ای ندارید برای کار خوب. چهار نفر بفهمن، چهار نفر بدانن که مثلا شما کمکی کردی، چه کردی، وقت در حضورت هست که شما انگیزه پیدا کنید. درسته فرهنگ شرم که فرهنگ پراید هم رو گفته می شود، در واقع انگیزش رو از نگاه مردم و حرف مردم می گیره. دیگران در اینجا مرجعیت علی الاطلاق دارن، دیگران،
به خیر و خوبی نفس عمل یا شر و پدیدی نفس عمل کاری ندارند. به اینکه دیگران چه می اندیشند و چه قضاوت می کنند می اندیشند و نگاه می کنند. خب نقصانی در این کار هست دیگه. بازم این رو من عرض بکنم، امروز همه ما گرفتار این مطلب، شما دیدید دیگه یه عده خودشونو میکشن برای اینکه عکسشون بیرون نمیاد، برای اینکه اسمشون یه جایی بیاد، برای اینکه یه کسی یه ذکری از اینها بکنه. حقیقتاً برای اینکه غیر از حرف مردم دیگه پاداشی وجود نداره برای اونها، انگیزه برای عمل وجود نداره. این داستان برای شما نقل کنم، داستان حقیقی برای من بسیار عبرت آموز بود از وقتی که این داستان رو خواندم. یکی از روحانیون قم نوشته بود که من سالها پیش در یه دهی در اطراف اصفهان زندگی میکردم و شما فکر کنید اطراف اصفهان اون سالها پیش، یعنی مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش، یک دهه کوچکی با یه ساکنان محدود و محدود و اندکی، چند تا ملا هم این دهه وجود داشتن. میگفت که روزی کسی فوت کرده بود از ده، مجلس ترحیم گذاشته بودن و مردم آمده بودن، ملاهای ده هم آمده بودن، نشسته بودن. شخص واعظ بر منبر رفت و سخنان خودش رو گفت و در باب عبرت گرفتن از موت و یاد آخرت بودن و به فکر خداوند بودن و تمام مواعظ لازم رو هم کرد و بعد در پایان سخنرانی تشکر کرد از حضار و ضمناً تشکر کرد از علمای حاضر در مجلس و از این چند عالمی که بودن نام بود، آقای فلان، آقای فلان. میگویم که یکی از این افراد که در مجلس بود، از این علما که خودش رو برتر از علمای دیگر میدانست و متوقع بود که نام او اول گفته شود، چنین نشد، نامش رو دوم سوم گفتن. و شما فضا رو من مایلم تو توجه کنم، روی این کره زمین 7 میلیارد جمعیت، در یه گوشه از این کره زمین، در یه شهری، در حاشیه این شهر، در یک مسجدی، در یه روزی، به اعتبار که یک کسی از دنیا رفته، 50 نفر 200 نفر فرض کنید فوقش این اون مسجد، چند تا ملا که کل کسانی که اینا رو تو عالم میشناسن همون اهل ده هم، نه کسانی دیگه، یه آقای منبر رفته اسم یک کسی رو به جای که اول بگه دوم گفته، این اتفاق اینه. میگوید که از مسجد که ما آمدیم بیرون، من دیدم چنان خون به صورت این آقا دمیده و چنان چهرش گرفته شده. میگفت رفتم پیش و گفتم که آقا من قدری هم در طب قدیم دستی دارم، من احساس میکنم که شما سکته قلبی خواهید کرد با این وضعی که در شما میبینم، شما حتما یک حجامت میکنید. و بعد اون گوش نکرد، 3 روز بعد سر فیلن مورد. بعد اینطوری میشه، بعد اینطوری هم میشه، 3 روز بعد سکته کرد و مورد، برای اینکه اسمش رو بگم که اول بگم دو گفت. همین بس، ما در یک چنین طور ظریفی از ارتباطات یا بگم از اسارتها افتاده ایم که همه چیزمون این حرف مردم است، اینکه فلان کس چه گفت، فلان کس چه نگفت. اونایی که البته فراتر از اینا میرن خیلی مهمتر، لذا اینکه ما میگیم که بسیاری از مردم انگیزشون حرف دیگران است، اگر سرزنش کنند فرو می نشینند، در خود می روند و اگر ستایش بکنند پر و بال باز می کنند، واقعا وصف بسیاری از ماست. کمتر کسی است که یک کاری رو خوبیش رو عملش رو به خاطر خوبیش انجام بده و اگر هم ترک می کنند به خاطر بدی ترک بکنند، ملاحظات جانبی در این امر نداشته باشه. من نوبت قبل برای شما این نکته رو گفتم، یکی آیه هست در قرآن، فخرالدین رازی خدا رحمتش کنه، هم شهری مولانا بودیم، یعنی هم وطنش مولا افغانستان و متکلم اهل هرات، تأثیر بلندی دارد. من متأثر او بسیار مأنوسم و از او بسیار آموختم، تقریبا هم اصل با مولانا بود، ولی البته جلوتر از اون سال ها بیش از اون از دنیا رفت. آیه در قرآن از فخر رازی به اونجا که رسیده میگوید که اگر تمام قرآن رو بسوزاند و فقط همین یه آیه ازش باقی بماند، کافیست برای اینکه در جان سوزدگان عالم آتش بزند، چشمها رو باز کند. این آیه رو من نوبتی بیشتی برای شما خوندم، دوباره هم میگوید آیه را به قیامت است. اما شما ببینید بر چه نکته خداوند تو این آیه انگوش نهاده است. میگوید که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خلقناکم وراء ظهورکم. اینجا تنها پیش ما آمدید، دیگه چیزی همراهتون نیست. این مفهوم تنها نزد خدا برنازل شدن فوق العاده است. در حقیقت به ما میگوید که تو این دنیا خودتو تنها در مقابل خدا ببین. یه وقتی با یه خانومی از خانم فرهیخته بود در ایران، از هموطنان یهودی ما که در تورات ما کار میکرده، وقتی بحث میکردیم بر سر مسئله تصرف، من بهشون گفتم شما میدونید معنی تصرف چیه؟ نزد عارفان ما گفتن این که خودت رو نزد خدا تنها ببین، هیچ که همراه نمیشه. معنی و جوهر اندیشه عرفانی و صوفیانه این است. از وقتی که آدم این تنهایی رو احساس کرد و در خودش پیاده کرد، قیامت او قائم می شود. اصلا وارد قیامت می شود، رستاخیز از اونجا شروع می شود. برای اینکه تا وقتی که شما در بند سرزنش و تکوفش و ستایش مومید، همین دنیایی هنوز نزد خدا تنها حاضر نشدید. البته ما یه وقتی به اجبار حاضر خواهیم شد، به اجبار، ولی خرما اون که به اختیار تنهایی رو دوشه کنند و نفت خداوند تنها حاضر بشه. لقد جئتمونا فرادا، من نمیدونم اخر رازی چی حس کرده بود از این آیه، ولی اون مرد متکلم حکیم هوشمند از عمق این معنا و ظرافت او رو دریافته بود. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. به شما اشاره کردم این آیه در یک جامعه قبیلگی هم نازل شده و لذا اهمیتش رو صد چندان میکنه. در جامعه قبیلگی اصلا فرد وجود نداره، قبیله است، قبیله است. یه نفر اگر از اون قبیله این قبیله رو میکشت، نمیرفتن قاتل رو بکشن، میرفتن یه نفر دیگه رو از اون قبیله میکشن. هویت اصلا هویت جمعی بود، هویت فردی وجود نداشت. اصلا هویت قبیلگی، فرهنگ قبیلگی معناش این بود. و اینکه پیامبر وقتی که آمدن گفتن که هر عصبیتی در آتش است و من زیر پام گذاشتم، همین بود دیگه معناش. این جنگ های قبیلگی فردیت اصلا معنا نداشت. و همین سبب وقتی که شما میبینید قرآن در مقام بیان این که در رستاخیز چه اتفاق زیر و کننده میفتد، بر این نکته انگشت تأکید میگذاره که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. هر چه داشتیم پشت سر نهادید. شما عریان برهنه تنها اینجا حاضر شدید، هیچ تعلقی با شما اینا. حالا خودتون باید بار مسئولیت خودتون رو بکشید. این همون معنای خلوت است. من میخوام از اینجا در واقع پل بزنم به نکته بعدی. اون حیا و شرمی که ما ازش اینجا صحبت میکنیم، اون شرمی نیست دادن از جامعه داره، اون خوبه در جای خودش. و گفتم تا ما زندگی اجتماعی داریم رهایی نداریم، اما یه شعر میداریم بالاتر از این، اون است که وقتی شما تنهایی نم باز شعر میدید، از اینجا در حقیقت شما وارد یه فاز دیگه میشید. این همون است که بعضی از فیلسوفان گفتن که شرم آغاز خودشناسی است. از اونجا در حقیقت شما تازه هیچ کس هم نیست شما نگاه کنه، اما خودتون رو نظارت میکنید. شر در واقع معناش نظارت خود بر خیشتن است. این اون حیایی است که من از اون یاد می کنم، نه نظارت دیگران بر ما. نظارت دیگران بر ما بایش رو گفتم و توضیحش رو دادم، اون چه که حیا یا شرم اخلاقی محسوب می شود و همون است که پایه اخلاق محسوب می شود، اون وقتی است که شما در خلوتی هیچ انگیزه بیرونی وجود ندارد، کسی نیست اونجا شما رو نگوهش کنند یا ستایش رو کنند، حرف کسی نیست، شما خودتون رو نظاره می کنید. خب بذارید پس من یک سخن تئوریکی هم در اینجا بگم. هستم بودم فیلسوفانی که گفتن انسان بالغ از وقتی متولد می شود که فعل درجه دوم انجام می دهد. ما افعالمون رو همطور که علوم رو به درجه اول و درجه دوم تقسیم می کنیم، افعالمون رو هم به درجه یک و درجه دو تقسیم می کنیم. یعنی چی؟ فعل های درجه یک افعال طبیعی ما میخوریم، چیزی رو که میشنیم میخندیم، کسی به ما ناسزایی بگه عصبانی میشیم و امثال اینا، خوابمون بگیره میخوابیم، اینا افعال طبیعی هم و فعل درجه اول هم. اما در اینجا ما با حیوانات شریکیم، از این جهت فرقی نداره. وقتی غرایزمون رو اعمال میکنیم، لذت از خوردن میبریم، لذت از جنس مخالف میبریم، اینا همش بین ما و حیوانات مشترک است، اینا افعال درجه اول. اما فعل درجه دوم چیست؟ فعل درجه دوم فعلی است که روی فعل درجه اول سوار میشه، به همین دلیل میگیم درجه دوم. اگر شما من بشینم از خودم انتقاد کنم، این فعل درجه دومه، یه کاری کردم، بعد میشنم این کارم محل مطالعه و موضوع تأمل قرار میدم و انتقاد میکنم، وارسی میکنم، این میشه فعله، این کاریست که حیوانات نمیکنم. وقتی من توبه میکنم، این فعله درجه دومه، یه کاری کردم، نشستم، محاسبه کردم، دیدم کار ناروایی بوده، توبه میکنم، این چیزیست که در حیوانات نیست. از این قبیل فعل‌های درجه دوم شما می‌توانید خودتون بیابید. واقعاً مطالعه فوق‌العاده جالبی است. و هر چه که آدمی از فعل‌های درجه یک غریزی طبیعی فاصله بگیره و وارد فعل‌های درجه دوم بشه، بالغ‌تر است، کامل‌تر است، انسان‌تر است و نشان می‌دهد که با طبیعت و با حیوانیت فاصله بیشتری پیدا کرده. شرمگین شدن یکی از این احوال و افعال درجه دوم است. به همین دلیل باز شرم در حیوانات وجود نداره. شما نه اینکه از حرف دیگران اگر شرمگین بشید، اون فعل درجه اول، اون دقیقا فعل درجه اول است. یه کسی یه چیزی میگه شما ناراحت میشید، یا اون تعریف میکنه شما هم پرواز میکنه، این فعل درجه اول. مثل اینکه لقمه شیرین میخورید اوکی میکنی، یکی چه ترخ میخوری ناراحت میشه. اما فعل درجه دوم نیست که بنشینید خودتون رو موضوع تأمل خودتون قرار بدید، بدون اینکه نگاه به دیگران بکنید و مرجعیتی برای غیر قائل بشید، خودتون نظاره کنید خودتون رو، خودتون از خودتون انتقاد کنید، خودتون توبه کنید، خودتون رسیدگی به احوال خودتون رو کنید و داوری کنید در باره کارهایی که کردید، این میشه فعل درجه دوم. و شرم در واقع در صدر اینها قرار دارد. یعنی شرمگین شدن وقتی است که آدمی خودش رو به پای میز محاکمه و محاسبه میکشاند، اونم نه در حدود دیگری، نه به خاطر خوش آمدن یا بد آمدن دیگری، برای اینکه در واقع میفهمد که یه کاری رو که کرده شایسته اونم دست که ببارد. ببینید من دارم به قلب اخلاق وارد میشم. فیلسوفان اخلاق خیلی کوشیدن که به ما بگن که مبنای اخلاق چیه. من نظر مولانا رو خیلی میپسندم، نظر انجیل رو میپسندم، نظر نهج البلاغه رو میپسندم، ببینید در اینها این کتاب های شریف که نام بردن اینا همیشون یک نکته دارن، یعنی آدمی برتر از آن است که بعضی کار رو بکنه، همین معنای اخلاق رو بکنه، برتر از آن است که آدمی یک کارایی رو بکنه، ما قیمتمون بیشتره، ارجمون بالاتره، بعضی کارها رو ما نباید بکنیم چون ما از اونها فراتر رفته ایم. مولانا در این باب خیلی صریح است. من شاید این رو در بعض سخنرانی‌های دیگرم گفته بودم که من یه بار این جمله رو از انجیل در یکی از سخنرانی‌هام در مسجد اقدسیه خواندم. یه جوانی که این سخنرانی من از رادیو شنیده بود از اصفهان بلند شد اومد پیش من و من گفت آقا این جمله در من آتش زده است. گفتم خب این جمله در تو روایت اسلامی هم هست، منتها من اون موقعی که میگفتم از انجیل یادم بود چون تازه از انگلستان برگشته بودم، یه بار دیدم که یک بنر پوستری توی دیوار زده بودن، دو چیز من از این بنرهای انگلیسی یادم بود، یکی این که تبلیغ سیگاری بود نوشته بود هپینس ایز سیگار کالد هملت، یه سیگاری بود به نام هملت، هپینس یعنی این سیگار. این یه نکته بود که من خیلی یادم بود که خیلی جالبه که هپینس چجوری تفسیر شده. یه بار رفت بودم همین آمریکا بودم یه موزهی برای اینکه بلیط بخرم، گفت سالها پیش گفت شما یه 65 ساله کمتر باشه مثلا پول بلیط اینقدر میشه 65 بالاتر باشه، گفتم نه من که گفت خب یشود بی هپی، گفتم من تاره نمیدونستم که زیر 65 سال بودن جزو تعاریف هپینسه، ولی خب به هر حال این یه جمله بود یشود بی هپی یار اندر 65 اونایی که اینجا هستید البته همه ایشان رو خوش وقتن، ولی اینجوری یه جمله ای هم که از انجیل نوشته بود همین بود که باید شدید پرافیت من to lose his own soul to me the whole world، چه فایده که آدمی روح خود رو ببازد و جهان رو ببرد، یعنی نمیارزه شما خودت رو بدی تمام دنیا رو هم بگیری قیمت تو نیست. این عین جمله‌ایه که تو نهج البلاغه است، لبئس المتجر ان ترى الدنيا بنفسك ثمنا، سودای باطلی است، معامله پرزیانی است اگر فکر کنی که این دنیا بهای توست، تو بیشتر می‌ارزی. هم خلاصش اینه، تو بیشتر می‌ارزی، تو نباید این کار رو کنی، تو نباید خودت رو فلان چیز بفروشی، تو نباید اینقدر تو خودت کم مونده بدی، قدر خودت رو نشناسی، فوراً از این حرفا توجه این ریشه اخلاقه، اصلا همینه ریشه اخلاق، من برتر از آنم. ببینید ما چطور میگیم که دیگه ما نباید مثل بچه ها حرف بزنیم، حالی بچه مثلا این بچه ما کوچیک بود برد اون رو بفت، همه بچه ها اینجوری حرف میزنن ما هم کش میکنیم میشنویم میخندیم، اما وقتی آدم بزرگ میشه دیگه میگه من نباید اونجوری حرف بزنم، اون بچه هاست. اخلاق دقیقا همینه، چیزی دیگر این شرم‌آور است اگر من مثل یه بچه حرف بزنم و مثل یه بچه عمل بکنم، مثل یه بچه فکر کنم، شرمینه، نه اینکه چون دیگران میگن بده میخوام بگم بده، میخوام بگم خوبه، هرچه میخواد باشه، اون که انگیزه درونی شما و در خلمت شما باید باشد، در فرادا همونطور که قرآن گفت وقتی که در محضر هیچ کس نیستید و فقط در محضر خودتون هستید و از مرتبه بالاتر به منزله یک فعل درجه دوم در خودتون نظاره می کنید و خودتون رو مورد محاسبه قرار می دید و تنها نزد خودتون حاضر می شید، نه با دیگران، تنها نزد خودتون حاضر می شید و در اونجا محاسبه می کنید، اونگاه هست که شما اگر ببینید که خودتون رو به چیزی ارزانتر از خود و کمتر از خود فروختید شرمسار بشید، یعنی باید شرمسار بشید، اگر شرمسار نشید شما کم دارید با کمال تأسف، احتیاج به درمان دارید اگر اینطور، باید شرمسار بشید. ببینید در واقع داریم وارد اون حیطه ویژه اخلاقیت میشید، گفتم این کلمه شرم اینجا تقریبا اگر مایل باشید بودو بزنید وجدان بگذارید، اما ادبیات گذشته ما اینجا عمل شرم حافظ چی میگفت؟ گفت گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گرد آب چشمی خورشید دامن تر کنم. ما تمام بدی هایی که توی اخلاق داریم در کنار که شرم داریم، این اگه این کار کرده که شرمگین باشه، نه در حضور دیگران، در حضور خودت، نه زیر نگاه دیگران، زیر نگاه خودت. حالا اگر قدری از این سخن فاصله بگیریم، روزداران بر من خشم نگیرن، من خورده خورده سخنم رو به پایان میبرم، قدری تعمیم و توسعه بدیم این کلام رو، در واقع تقوا همون شرم در وجود خداوند است. من اون دفعه گفتم به شما، الان هم تکرار میکنم، بهترین ترجمه از کلمه تقوا شرم. این شرم یه چیزی مثل رسپکت میمونه. حالا بعد از این رو برای شما بگم، ببینید کلمه رسپکت در انگلیسی یه ر داره اولش، آره، اسپکت. اسپکت به لاتین یعنی دیدن دیگه، نظاره کردن، اسپکتاکولر، اکسپکتیشن، اسپکتفول. توی تمام این کلماتی که اسپکت به کار میره، اکسپکتیشن یعنی چی؟ یعنی چشم انتظار بودن. اصلا خود انتظار هم از کلمه نظر میاد دیگه، درسته؟ اسپکتکل یعنی عینک، چیزی که از برای رو نظر میاد. رسپکت وقتی است که شما دیده میشید و به شما احترام میذارن. وقتی که کسی دیگری نباشه و دیده نشید شما، احترام معنی نداره. شما فرض کنید وارد یه اتاق میشید، مثلا چند تا روبوت گذاشتن رو شما خم میشن، واقعا احترام نیست. احترام وقتی است که دیده بشید. رسپکت معناش اینه، با دیده شدن و شناخته شدن حرمت شما تصدیق بشه. شرم وقتی است که شما نزد خودتون دیده بشید، یا اگر به خدا اعتقاد دارید، خدایی که شما رو میبینه در وجود او شرمگین باشید و تقوا پیشه بکنید. خب من تا اینجا در واقع سعی کردم مفهومی از حیا و اون محوری که شرم و حیا رو تشکیل میده و ویژگی اخلاقی داره گفته باشم. امیدوارم که روشن شده باشه. به همین سبب من میخوام بگم که یه تفکیکی بکنم بین علم اخلاق و علم فقه. علم اخلاق علمی است که شما رو از شرم آگاه میکنه، علم شرم آگاهی. فقه تفسیر آگاهی، جرم آگاهی، یعنی دقیقا حالت قانون داره. و همین دلیل هم هست که ما همیشه گفتیم غزالی هم این همه جوش میزد و حرص میخورد برای اینکه توضیح بده که فقه کافی نیست. الان من این رو دارم تحت یک مقوله دیگری میآورم و او این که قانون بدون اخلاق یا قانون بدون افهم شرم در واقع کاری ازش ساخته نیست و این دوتا رو باید در کنار هم نهاد. آداب و رسوم اجتماعی که پسند و ناپسند عقلای جامعه است، در حد خود هر اجتماعی وجیت داره و فراتر رفتن از او نه. یک تکمله هم بر کلام خودم بیفزایم، متاسفانه نکته های دیگری در میان آمد، من مجبور شدم که دیگه این نکته رو به قسمت پایانی بسپارم و نمیتوانم دربارش بسط کلام بدهم. دوستانی که با سخنان من آشنا هستن میدانند که من معتقدم که ما دو پارادایم داشتیم در فرهنگ بشری. فرهنگ ما قبل مدرن پارادایم تکلیف بود و فرهنگ مدرن پارادایم حق است. من در این باب سخن بسیار گفتم، تکرار نمی کنم. ما در دوران زندگی می کنیم که آدمیان به حقوق آگاهند، به حقوق خودشون آگاهند، در حالی که دوران ما قبل مدرن بیشتر دوران تکلیف آگاهی بود. هر دوتای اینها نقصان دارند، هر دوتای اینها، یعنی چه شما عمدتاً بر حق تکیه بکنید و چه عمدتاً بر تکلیف تکیه بکنید. اشکالاتی دارن، آفتهای دارن. حق مداری آفاتش الان یک فرنگ خیلی ظاهر شده، بسیار چیز خوبی است، اما حق مداری اینه ترم کنید، یعنی شما اصلا به مسئولیت ها نهیم کشید. من به شما عرض کردم که گروه خیلی بلند پایه و بلند رتبه در اتریش تشکیل شده و یه درفتی یک بیانیه نوشتن راجع به مسئولیت های بشری. من یک دو بار در جلسات شرکت کردم، دعوت داشتم و شرکت کردم. یه نکته خیلی غم‌انگیزه که رئیس اون جلسه گفت، اون کسی نبود جز آقای هانس کونگ، متکلم بسیار مهم آلمانی اتریشی، و من یعنی در جلسه میگفتش که میدونی چه اتفاق افتاد، ما این دیکلریشن آف ریسپانسیبیلیتیز برای عموم رؤسای دول فرستادیم، یک نفر قبول نکرد. گفتن دیکلریشن آف هیومن رایتس کافیس، دیکلریشن آف هیومن ریسپانسیبیلیتیز دیکتاتوری میآورد. خیلی این نکته مهمی است برای اونایی که تو این امر تأمل کردن، این نکته بسیار قابل توجهه. گفتن نخیر، ما این که برای مردم این مسئولیت ها تونجیه تقالی که تونجیه میشه دیکتاتوری، ما فقط باید بگیم حقوق چیه، حقوق هم کارم کنیم. این از وقتی که چشم این دنیا با میکنی به من چی باید بدم، مطالبه مطالبه مطالبه، اشکالی نداره آدم حقوقش مطالبه میکنه، اما تکالیفش چی؟ مسئولیت هاش چی؟ این اون چیزیست که فراموش شده، زیر بار حقوق له شده حقیقتا، و این چیزیست که فرنگی ها خیلی خوب متوجه بنامه نقر اینجا در جلسه ما حاضر است که این نکته رو که میگن شاهد بوده. وقتی که به من جایزه اراسموس رو میدادند ما در حضور ملکه بازنشسته هلند بعد یک سخنرانی میکردیم و دیگرانی که اونجا بودن، من اونجا در سخنرانی مختصر همین رو گفتم. گفتم من هر وقت میام فرنگ و سخنرانی میکنم راجع به مسئولیت ها و تکالیف سخنرانی میکنم، هر وقت برم ایران سخنرانی میکنم رو حقوق سخنرانی میکنم، برای اینکه حقوق اون طرف پامال تکالیف شده و اینجا تکالیف پامال حقوق شدن و یه بلنسی بین اینا ایجاد کردن وظیفه ماست. وقتی که من اومدم نشستم این قانون ملکه رو کرد به من گفت حق خیلی حق خوبی زدی. حالا البته گفتش که هر عیب که سلطان به پسند بر هنر است. هر می شود که این یک واقعیت است، اما من میخوام به شما عرض بکنم که من به این نتیجه رسیدم که این هر دو پارادایم حق و تکلیف نقصانها و اشکالاتی دارن. من دنبال این پارادایم سومم و اون پارادایم سومم پارادایم شرم است. من گمان میکنم با یک مجال توضیح و تفصیلش اینجا نیست متاسفانه، یک شرم سم و منو بگذاریم که من توضیح بدم. اگر یک پارادایم سومی که به اصطلاح سنتز هگلی کرده باشه، نام هگل میدونیم دیگه، میگفت در سنتز یه چیزی رخ میده به نام رخ، ترجمهش رخ آفرین، یعنی دوتا چیز اولی رو رخ میکنه یعنی کنار میزنه، بعد اینا رو رخ میکنه یعنی ارتفاع میده میبره توی یه پله بالاتری. اگر بخوام یک سنتز هگلی بکنیم از حق و تکلیف و به یک مرتبه برتری بریم، به نظر من مرتبه شرم است که هم حق رو داره و هم تکلیف رو و ایراد این دوتا رو هم نداره. یک نکته خیلی یک جمعه که برای بیفتن، آدمی از سوء استفاده از حقوقش باید شرم گیره. آدم اگر فقط به فکر حقوق خودش باشه اما به فکر کامن گود به اصطلاح خیر عمومی نباشه باید شرمگین باشه. ما اگر این عنصر شرم رو فربه کنیم میتونیم بدل کنیم به این پارادایم سومی که در آن واحد بتواند این دوتا حق و تکلیف رو زیر بال خودش و بغل خودش بگیره، نقصانهاشون رو رفع کنه و خوبیهاشون رو نگه داره. خیلی خوب، امیدوارم که ماه رمضان مبارک و دوستان مبارکتر باشه. هنگام غروب است، هنگامی است که گفتن و در روایات آمده است که دعا کردن در مزان استجابت است. دعای من این است که خداوند به یکایی که ما به ایدان شرمگینی ببخشن، ما را از اخلاق حقیقی و پاک بازانه برخوردار بفرماید، این مقام ها را از سر مسلمین و از سر جوانیان رفع بکنند و در اثر روزه پاکی و تابناکی در زمین ما پدید بیاورد که سرمایه باشد برای همه علما. یاد داشته باشید که برام تعلیمات دینی بهترین طاعت طاعت متعدی است، یعنی اونی که خیلی شدیگری برسد. بنابراین هنگامی که روزه میگیرید و خیر و ثوابش به خودتون میرسه، فکر این هم باشید که خیرتون به دیگران هم برسد. مسلم کسی را بود روزه داشت که درمانده ای را دهد نام و چاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چرا باید شرعی باشد؟ یعنی وقتی فقط خدا را در نظر میگیرد شاید که جامعه با اون فشار رو برای من نیست و نادری هم دارم خدا وقتی بالا سر من نیست، دلیل نمیدم شاید اون کار شرمنده باشم بخاطر اینکه خوب و بد شاید ذهن من یا اصلا فکر کن اخلاق دیگه مثلا نباشه. اگر جواب باشی که شرعی مفهوم درستیه، کارکردی که شما برداشت مطرح میکنید که بین پاداش و حق و تکلیف میاد قرار میگیره و این راه حل باشه یه نقطه نظرم مورد سوال قرار میگیره.
بله بله بسیار عالی. عرض می شود که من وقت گذشته شاید شما حضور نداشتید این نکته رو گفتم که بله شرم در واقع تکونش و تولدش در این فصل دینی صورت گرفته، هم در تورات هست هم در قرآن. داستان آدم اولین جای شرم متولد می شود وقتی است که آدم از این جای ممنوعه می کنند و هوا و ناگهان جامعه اونها از تنشون فرو و هم دیگر رو میبینند برهنه و شرم میکنند و سعی میکنند که از برگ درختان لباس برای خودشون بتراشن. شرم در واقع اوریجینشنش از اینجاست. در اونجا نیامده البته که از خداوند شرم میشن، از خودشون شرم میشن، ولی از اونجا اصلا شرم جوانه میزند در روح آدمی. و همچنان که گفتن تقوا که در قرآن این همه مورد تاکید قرار گرفته همون شرم درون دینیه بدون تردید. و این رو علما بعضیاشون گفتن نمیشه، ولی دو مطلب، یک مطلب مهم در این هسته که داره به اینکه شما به اصطلاح از نظر مکتب و اسکول اخلاقیتون اشعری باشید و منتظری. اگر ما اشعری باشیم قصه همان است که شما گفتید، یعنی آدمی اگر خدا نباشه و اگر نگاه مردم نباشه هیچ در این را شرم نمی‌بودن ندارد. توجه کردی هیچی میگه کسی منو نمی‌بینه، خدا که نیست، در دیوار جهانم که کوره، آدمی هم که اینجا نیست، بنابراین من در خلوت دلیری ها میکنم. توجه میکنم این هم فقط این نیستش که آدم در خلوت این کار رو بکنه و ببینید بیشرمی که صفت خاص دیکتاتور هاست نمیذارن کارشون دیده بشه. وقتی دهنا رو میبندن، چشما رو میبندن، حتی فکرها رو تحریف و منحرف میکنن، در واقع دارن نگاه مردم رو از خودشون برمیگردونن. این که گفته میشود بیشرمی به دیکتاتوری به قلدوری متحیم بشه، دلیلش اینه که شما نمیذارید کسی شما رو ببینه، نه این خودتون رو بدید قایم کنی، مردم رو یه جوری نگاهشون رو به طرف دیگه میگردونی و لذا هر کار دلتون میخواد میکنه. این نگاه اشعریست که گفتن بازتاب اجتماعی سیاسیش میشود قلدوری و دیکتاتوری و متاسفانه زیر پا گذاشتن عدل و بسیاری چیزها که خود ما در تاریخ خودمون هم شاهدش بودیم. اما اگر شما دیدگاه منتظری داشته باشی خود فرق میکنه، خصوصا با افعال که خودشونه، نه به دلیل اینکه خدا گفته، خدا هم گفته ها، ولی نه به دلیل اینکه خدا گفته خوب شدن یا بد شدن. اون نگاه اشعری است که میگه الحسن ما حسنه و شر القلی و ما قبه و شر. اگر حسن قبه فعلی در خودش باشه اونگاه شما خودتون رو باید ملامت کنید که یه کاری رو که ولو خدا هم نمیبینه ولی به ذات بله شما مرتکب شدید و این دون شأن شما و زیر قیمت شماست. شما خودتون رو آلوده کردید. شرمگینی از اینکه خودتون رو آلوده کردید، چون اینجا آلودگی معنای ذاتی داره. در وقتی که نگاه دیگران مطرح، آلودگی معنی ذاتی نداره. اگه دیگران ببینن من آلودم، اگه نبینن من پاکیزم، معنی دیگری نداره. توجه میکنید؟ اما اگر حسن و قبه ذاتی به اصطلاح اونها در عمل و در افعال واقع باشیم، اهم از اینکه کسی خبردار بشه یا خبردار نشه، ببینه یا نبینه، نفس اینکه شما خودتون رو به یک ناپاکی آلوده اید باید شما رو دچار ملامت وجدان کنه و شما رو نفس خودتون در تنهایی و در خلوت هم شرمگین کنه. حالا اگر به خدا هم انتقاد داشته باشید، البته مضاعف میشه، یعنی احساس میکنید به قول شیخ بهایی میگه مستیز علاقه جسمانی رسوا شده یا نمیدانی. این خیلی شعر زیبایی است، در حال اشعار خاص داره شیخ بهایی. یکیش اینه، میگه آدم یه وقتا نمیبینه که دارن میبیننش. حالا برای یه خداشناس و بالاخره خدا که میبینه یا هیچ که هم نبینه و خبردار نشه، مستیز علاق جسمانی رسوا شده ای که نمیده، و اونجا آدم از رسوایی هم بیم داره. و لذا بستگی به مکتب اخلاقی شما داره. علاقی ها در یک مکتب دینی من شرم وجود داره. شرم اصلا اوریجینلی و به اصاله از مفاهیم دینی است که سکولار شده، سکولارایز شده، و سکولاریزیشنش هم به این شکل بوده که در واقع اون چشم ناظر از خدا گرفته شده به مردم داده شده. اونی که شما رو میپاد، اونی که شما رو رسوا میکنه، اونی که شما رو ستایش میکنه، اون مردم هم. و لذا در خلوت وقتی که این چشم نیست که شما آزادید و مختارید و هر کاری دلتون میخواد میکنید، مگر اینکه وجدان شرمگین داشته باشید. و این همون چیزیست که به شما اتونومی اخلاقی میده، همون چیزیست که بلوغ شخصیتی و اخلاقی شما رو تعیین میکنه. خلاصه مطلبی بفرد سبقت گرفتن
یا در خود را در عرض کامران مقام باشن استعداد کنید که به مقام کمال رسیدن، آیا تحقیق قدیر اطمان کنان شرم داشت و شد تمکر در خود سال اول سال بودم اگر امری یا تفکری متقایر بود با عرب جامعه، آیا شما با شیطنه رو
حالا اولین دومی رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که اگر سخنی یا کاری، برنامه‌ای، پروژه‌ای، حرکتی خلاف عرف جامعه بود، آیا مجاز است یا نه؟ ببینید این برنامه چیزی نیست که کسی بپرسه. اگر یک کسی واجد چنان قهرمانی یا خصلت پیامبرانه در خود هست و از چنان قدرتی برخوردار شده که میتواند ملامت دیگران رو به هیچ بگیره و به رویه خودشم عقیده منده، او دلیلی خواهد کرد و ارشکنی خواهد کرد، حاجت به اجازه این اون نداره. توجه میکنید؟ و یک نامه های مرحوم جلال الرحمه در 4 جلد منتشر شده، من مدت ها پیش این رو میخونم، خیلی ساده پیش. این یه نامه هست در اونجا که کسی به جلال نوشته و جلال پاسخش رو نوشته و گفته من این پاسخی رو که به تو مینویسن یه کپی هم برای خودم نگه میدارم چون نکته های مهم میشوش آوردم. پرسنده که از فرانسه بر اون نامه نوشته بود از جلال میپرسه که ما پا در بادی حرکت سیاسی بگذاریم، ریسک های سیاسی بگذاریم یا نه؟ این مال وقتی که جلال در واقع دیگه آردش رو بیخته بود و علکش رو بیخته بود و دست شسته بود از حرکات سیاسی. در پاسخ این فرد جلال 20 صفحه جواب نوشته. جواب اصلی شو اینه، میگه کسی که میخواد ریسک سیاسی کنه کسی دیگه نمیپرسه، اگه اهل ریسک هست میدونه، منتظر اجازه این اون نمیشه. میگه ما هم که اون موقع رفتیم میکنده بودیم که رفتیم، اگر میخواستیم فکر کنیم و از این اون اجازه بگیریم و مشورت کنیم و این چیزا پیش نمیره. و واقعا همینطوره، یعنی در بسیاری از کارهای مهم در این جهان یک جور عشق، یک جور رندی و یک جور دلیلی شرط هست که اهلش دارن و اون اهلش اخلاق ویژه خودشون رو هم دارن دیگه. اخلاق اجتماع تابع اخلاق اجتماعی و امر و نهی این اون نیستن. توجه میکنید من یه وقتا حالا اینو بازم عرض میکنم، خانم های با حجاب اینجا میدونم خیلی میتونم بحث میشونم، من نمیدونم من اگر زن بودم اینجا حجاب داشتم یا نه، واقعا در خودم اینجور اصلا نمیدونم میدونم. ولی میگم اینا در واقع تابع ملامت دیگران نیستن. خیلی مهمه این، این چیز بزرگیست، ما نمیبینیم، متوجه نمیشیم، ملامت این اون براشون اهمیت نداره. خب این یه چیزیست تو این عالم، مطابق بعضون جرعتشو ندارن البته، یعنی نمیخوان یا عقیدهشو ندارن، حالا هر عرف شکنی یه همچی چیزیه. یعنی در بعض پیامبران در صدر این کار بودن، براتون از مولانا خوندم، اون میگه اصلا پیامبران آدمای دارد، من تو اسماعیلیانم بی هزر، من تو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از سنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. گو اصلا من صدای کسی رو نمیشنم، فقط صدای خدا رو میشنم و من میگه بیا جلو بیا، مثلا کار ندارم به این اون چی میگه. شعر مولانا اینه، میگه فارغم از سنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. اگر من به جای مولانا بودم با اجازه از ایشون گفتم فارغم از سنتراغ و از حیا، قل تعالو گفت جانم را بیا. در واقع این سخت رویی که مولانا از او نام میبره، چنان که برای شما گفتم، همون چیه؟ بیشرمیست، ای عدوی شرم و اندیشه بیا، که دریدن پرده شرم و حیا. خب نکته اول، یعنی بخش دوم سوال رو، بخش اولتون خب ببینید آدم باید خیلی بیشرم باشه که پازگیری خودش درازتر بکنه. من اگه درست فهمیده باشم سوال شما رو، که ایسه حق داره خودش در رتبه پیامبری بدونه، خب یعنی چی؟ کسی که این شایستگی رو داره یا این شایستگی رو نداره؟ اگه نداره خب خیلی پروه که داره این کار رو میکنه، بی خود میکنه. اگرم که داره که خب داره دیگه. بعدش هم دیگران میبینن که بالاخره راست گفته دون، وگه هر که ادعایی کرد مقبول میفته، وگه هر که هر چی گفت دیگران ازش میخرن، هر متاعی رو عرضه کرد دیگه. خودش باید حساب بکنه پیش خودش دیگه. بعد
من در اون فاده هم هم با تکلیف صحبت کرده خب چون ما از فرهنگ میگم تکلیف مداری
سنگینی
سنگینی میکنه، این ممکنه که صورت خیلی بسیار مختصر این مداری تکلیف که در بسیار دوره حاضر صحبت توضیح رو
ببینید. تکلیف در واقع معنای فرهنگی هم نداره، همونیست که میدونید. منتها من سخنم بیشتر ناظر به فربه شدن تکلیف و لاغر شدن حقوق. حق و تکلیف دو تا مقولا ما میدونیم، حق یعنی مطالبه، یعنی اگر که شما به من قرض داده باشید خب من حق دارم که از شما مطالبه کنم بگم. یا مثلا فرض کنید شما مالکی، خب این مالکیت حقوقی رو برای شما معین میکنه، اگر من تجاوز به حریم مالکیت شما کردم شما خب حق دارید که حقوقی کنید، شکایت کنید و غیره و غیره. یا به منزله انسان شما حقوقی دارید، حق آموزش دارید، حق حیات دارید، حق دفاع از خود دارید، حق انتخاب همسر دارید، حق انتخاب دین دارید، بسیاری از اینا. این میشه حقوق ما. در مقابل اینا تکالیف ماست. تو جوامع دینی خصوصا و در جوامع گذشته این تکالیف خیلی فربه بوده. یعنی شما شنیدید دیگه، ما 14 سال و 15 سال که میشه پسر دخترم که 9 سال بودم به سن تکلیف رسیده، نمیگفتن به سن حقوق رسیده، وقتی شده که الان حقوقش رو مطالبه کنه، میگفتن به سن تکلیف، یعنی الان باید بدونه تکالیفش چیه. خب این عیب نداره به خودی خود که آدم بدونه تکالیفش چیه، ولی در کنار تکالیف خب حقوقی هم داره، اونا رو هم باید بدونه. تکلیف شما این است که خدا رو پرستش کنید، تکلیف شما این است که مراعات همسایه کنید، تکلیف شما این است که اطاعت از پدر و مادر بکنید، تکلیف شما از حرف معلمتون رو گوش بدید، تکلیف شما این است که از فرمانبردار ببخشید از فرمانروا و از حاکم شما اطاعت بکنید و تبعیت بکنید، تکلیف شما این است که فرمانهاتون رو انجام بدید و همینطور و همینطور. اما این که گفته شود که خب از حق بنده چیه؟ من نسبت به حاکم چه حقی دارم؟ آیا حق نقد دارم؟ حق امر معروف دارم؟ حق نهی از منکر؟ اینا دیگه که چرخش نمیزد. تکلیف شما اینه که گوش بدین. من این اواخر که توی ایران شایع شد که آیا با شلاق میشه آدم ها رو برد بهشت یا نه، همه تون خوبی دیگه در کارم، من نخواستم یه مقاله بنویسم، شاید حالا هم بنویسم، بله میشه، اتفاقا باید این تغییر کرد، حتما باید با شلاق آدم ها رو بهشت. منتها چرا روحانیون میخوان ما رو با شلاق برن بهشت، ما با شلاق اونا رو ولی بهشت؟ چرا این یه طرف هست؟ نه واقعا خیلی نکته مهمی، آقایون فکر میکنن خدا یه قطعه های از بهشتشون فروخته، جای اونا تضمین شده است، بنده و شما اینجایی که جهنمی هستیم اینا باید با شلاق ما رو برن بهشت، به چه مناسبت؟ کی هم که تضمینی داده به شما؟ باشه اجازه بدید با شلاق بریم بهشت، ولی ما شلاق دست میگیریم تا شما رو بریم بهشت. ببینید این قصه امر معروف هم همینطوره، هی میگن امر معروف، خب بله امر معروف، ولی وقتی فقط آخوندا ما رو بعد امر معروف کنن، ما نباید اونا رو امر معروف کنیم، ما نباید حکومت رو امر معروف بکنیم، ما نباید نهیگرد و همش از اون بالا باید به این طرف بریزه. یه عده یه موقعیت تعریف شده به خیال خودشون تصویب شده یه تضمین شده رو تعریف کردن برای خودشون، هر حکمی میدن شامل حال دیگران میشه، خودشون مسئول و معافن. این چه حرفیه؟ این همون جاییست که من میگم این نگاه اینا تکلیفیه. من و شما فرمان برداریم، آقا میخواد ببره بهش شلاق دست میگیره برای من، آقا میخواد نهی از منکر بکنه خنجر و شمشیر میکشه و نمیدونم گشت و بسیج میذاره برای بنده، خب یه بسیج هم بذاره برای علمای قوم، یه شلاق هم دست میگیره برای روحانیون، اونا رو ببریم بهش. کی گفته اونا چه تضمین شده؟ اتفاقا من حالا این مقاله رو شلاق هم نوشته تکرارش کردم که بله من کاملا موافقم 100% با شلاق باید مردم برد بهش. شروع میکنیم از فردا، ببینیم تا شما رضایت میدید یا نه، ببینیم تا شما حاضرید که این کسی با شلاق شما رو بده بهش از جهنم، به جایی که فقط این گفت مرگ خوبه و برای همسایه دیگران باید زیر مهمیز شما و شلاق شما قرار بگیرن. خب اجازه بدید، ظاهرا فرصت من تمامه، دوستان از ما خواستن که من باز هم خدمت شما بگم اولا غذایی که اینجا میل میکنید، افطاری که میکنید، حتما اون مبلغی رو که بابتش هست باید بپردازید، ولی اون مینیمومه، همت عالی لازمه و بیشتر از اون هم کسانی که حاضرن بپردازن، بلکه موجب اطعام دیگران بشود یا برای تداوم این جلسات به کار بیاید. همگی رو به خدا میسپارم و التماس دعا دارم و السلام علیکم.